أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث در این بود که نهایت کمال و سعادت هر انسانی در ورود در بهشت سعادت، و بهشت سعادت همون ایمان کامل به خداست، خدایی که در فطرت هر یک از ما هست. فطرت الله التي فطر الناس عليها. اگر کسی آنچه را که در باطن جان خودش از حقیقت، از حق، از خدا دارد و در ضمیر ناخودآگاه فطرتش هست به مرحله خودآگاه برسونه و مجدداً اون چرا که به مرحله خودآگاه رسون به ضمیر ناخودآگاه روانش منتقل کنه، در عالم دنیا به کمال ایمانش رسیده. اگر همه اون حقایق رو به مرحله کمال این عملیات رو انجام بده، عرض شد که برای وصول به این درجه و حالا به هر درجه و مقداری که بخواد، چون اینطور نیست که یک مرتبه تم اون آخرین درجه ایمان برای انسان حاصل بشه، یعنی برسه به اونجایی که دیگه آرامش کامل، اطمینان نفس به طور کامل، درجه بندیه، مرحله مرحله است. به هر مقداری که از این ایمان بخواد دسترسی پیدا بکنه، باید مبارزه با نفس کنه. در مبارزه با نفس از شد که یک مرحله از مبارزه، مبارزه با نفس در عالم تکوین و عالم خلقت، یعنی اون چرا که واقع میشه از خدا ببینه. فلذا عرض کردیم که در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود ان الله جعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحتسبون. خدای متعال روزی مؤمنین رو قرار داده از اونجایی که اینها حسابش رو نمی کنن و گمانش رو ندارند، یعنی از اونجایی که حسابش رو میکنن و گمانش رو دارند روزی نمیده، از اونجایی که گمانش رو ندارند روزی میده. از این حدیث شریف خب نمیتونیم استفاده کنیم که از اونجایی که گمانش رو دارند روزی نمیده، بلکه در روایت دیگری هست که این قسمتش رو هم تصریح داره. در این حدیث شریف داشت که از اونجایی که گمانش رو ندارند خدا بهشون روزی میده. خب شاید از اونجایی هم که گمان دارند روزی هم بده، منافاتی نداره. در حدیث دیگه از خود حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت فرمود ابالله عز و جل، خدای متعال عبا دارد، الا ان یجعل ارزاق المؤمنین من حیث لم یحتسبو. اصلا خدای متعال عبا دارد که روزی مؤمنین رو از اون جایی که گمانش رو دارن بهشون بده، بلکه بنا دارد بر این که به مؤمنین رزق من حیث لا یحتسب بده. این دو وضعیت داره، یکی این که از اونجایی که گمان دارند روزی نده، عبا دارد. عبالله یعنی عبا دارد، نمی کنی این کار. چرا؟ به خاطر این که ارتباط اینها با خدا زیاد بشه. فلذا در دنباله یه حدیث دارد که وذالکه به خاطر این است که کثر دعاهم، دعای اینا زیاد بشه. دعا یعنی ارتباطی که بنده با خدای خودش برقرار میکنه، رابطه ای که بین ما و خدا برقرار میشه، منتها از ناحیه ما. برای این که ما توجهمون به خدا بیشتر بشه، حواسمون جمع بشه که روزی دست خداست، باید از خدا بخوایم. و چقدر وارد شده روایت در استحباب دعا برای روزی، که شما اگر چیزی میخوای، روزی میخوای، دعا هم بکن. یعنی این رابطه با خدا رو قطع نکن. یعنی تمام این عالم یه مقدمه ایه، یک زمین چینی و زمین سازی است از ناحیه حق تعالی برای اینکه این ارتباط برقرار بشه بین بنده و خدا. و انسان در برقراری این ارتباط به اون درجه ایمان و کمال انسانی خودش میرسه. همه اینا مقدم است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. نه اینکه ابر و باد و مه و خورشید در کارند که تو بخوری و بگردی و بچری و مثلا همینجوری مثل یه حیوان زندگی کنی. نه، این انسان با حیوان فرق داره. فرق انسان با حیوان این است که انسان هدفش با هدف حیوان فرق داره. هدف انسان ارتباط با خداست. برقراری این ارتباط الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا قلبها رو زنده میکنه، دلها رو زنده میکنه. اگر سوال بشه که ما مشاهده میکنیم که خیلی ها مؤمن هم هستن، اما روزی اینها، سلام علیکم، من حیث و لا یحتسب نیست. نه اینکه هیچ روزی من حیث و لا یحتسب ندارن، دارن، اما روزی حساب شده هم دارن، با اینکه میبینیم مؤمن هم هستن. یعنی حساب کرده، بررسی کرده که اگر من این کار رو انجام بدم اینقدر درآمد داره، اینقدر فرض کنید که سود داره، میره اون کار رو انجام میده، همون مقدار سودی هم که حسابش رو میکرد همون مقدار روزی هم بهش میرسه. پس این که امام صادق علیه السلام میفرماید که عبالله، خدا عبا دارد که اینجوری روزی مؤمنی رو بده. من حیث لا یحتسب میده، یعنی اینا دائم زندگیشون و خرج زندگیشون بر اساس مثلا درآمدها و روزی هایی است که گمانشو ندارن. یعنی یک برنامه ریزی مشخصی برای روزی خودشون که دل ببندن بهش و امیدوار بشن بهش ندارن. نه اینکه برنامه ریزی ندارن، برنامه ریزی کردن برای تحصیل روزی، در جهت تحصیل روزی، این وظیفه فقهی ماست، این وظیفه ایست، قانونه، قانونیست که باید ما بهش عمل کنیم، متعبد باشیم. اما به این قانون دل ببندن، نه، اینا دل نمی بندن، امیدوار بشن و رو این روزی که طبق این برنامه ریختن حساب باز میکنن. نه، حساب باز نمیکنن. حساب باز نمیکنن. جواب این سوال این است که ما باید در ایمان خودمون و درجه ایمان خودمون اولا شک کنیم. ایمان غیر از حسن انتخابه. همه ما حسن انتخاب داریم، یعنی میخواییم که به ایمان برسیم. این غیر از این است که به ایمان رسیدیم. کسی که به ایمان رسیده، به همون مقداری که به ایمان رسیده، خدای متعال به او روزی من حیث لا یحتسب میده. صریح آیه قرآنه که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای خدا رو پیشه کنه و خدا رو مد نظر داشته باشه. تقوای خدا گفتیم یعنی این که خدا رو مد نظر داشته باشه. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا برای او گشایش قرار میده در کارهاش. وقتی میگیم خدا برای او گشایش قرار میده، یعنی اگر بگیم که خب دیگرانم که همه چی دست خداست، همه کارها دست خداست، هر کس هر کجا به هر چی رسید از خداست، هیچ کس از پیش خودش که چیزی نداره، که این عالم عالمی است که همش دست خداست. پس اینکه مؤمنین متقین یجعل له مخرجا، یعنی گشایش خدا برای اینها قرار میده، معلوم میشه معناش غیر از اون معنایی است که همه چیز دست خداست. یعنی خدای متعال برای اینها یک نحوه گشایشی در امور قرار میده که کسی حسابشو نمی کرد، یعنی امدادهای غیبی. این گشایش مربوط میشه به امدادهای غیبی. امدادهای غیبی یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه مثلا از آسمون سوراخ میشه، یهو پول میافته پایین. اینه امداد غیبی؟ نه. اولله الا ان یجری الامور الا به اسبابها. خدای متعال هر کاری رو تو این عالم از طریقش، از راهش، از وسیلهش، از اسبابش انجام میده. منتها این سبب گاهی سببی است که شما حسابش رو میکنی و گمانش رو داری و براش حساب کردی و منتظرش بودی، منتظر بودی از این طریق روزی برسه. این نه، اینو به حساب خدا نمیذاریم. نه اینکه خدا کار خدا نی، اونم کار خداست. ولی اینجا که به اسمشو امداد غیبی میخوام بگذاریم، اینو امداد غیبی نمیگیم. اما اونجایی که حسابشو نمی کنی و گمانشو نداری، وقتی روزی بهت میرسه، اینو بهش میگیم امداد غیبی. کما اینکه در حوادثی هم که اتفاق میافته، شبانه روز داره یه حوادثی اتفاق میافته دیگه. این که ما زنده هستیم، این که داریم ادامه ی حیات میدیم، اینا همش حوادث، لحظه به لحظهش حادثه‌ایه. این عالم داره اداره میشه، خورشید هر روز در میاد، غروب میکنه، طلوع میکنه، اینا همش حوادثی است که داره اتفاق میافته. اما چون عادیه، اینا رو به حساب خدا نمیگذاریم، میگیم خب داره کار خودش پیش میره. اما وقتی یه اتفاق خاصی پیش میاد برخلاف اون چرا که عادت ماست و ذهن ما باهاش انس گرفته و منتظرش بوده، وقتی برخلاف پیش میاد میگیم کار خدا بود، کار خدا بود. یه تصادفی پیش میاد، شما سالم میمونی، میگی کار خدا بود، اگه خدا حفظ نکرده بود من از بین رفته بودم. خب همش کار خداست. همین الانش هم که هیچ اتفاقی نیفتاده، شما اینجا نشستی و سالم نشستی، همین هم کار خداست. اگه خدا حفظ نکرده بود شما سالم نبودی. اما نمیگی. چرا؟ چون اینو حسابشو میکردی، براش برنامه ریزی داشتی. اینو امداد غیبی نمیگی. امداد غیبی اون موقعی میگیم که شما براش حساب باز نکردی و در این حال روزی به شما رسید، نعمتی به شما رسید. این که خدا میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، خدا برای او محل خروج و گشایش قرار میده، این معناش همون امداد غیبیه. یعنی همش در حال زندگی غیر عادیه. روزی او از یک مسیر عادی و نرمال و طبیعی و روتین یومیه نمیرسه، غیر عادی، بی حساب، به غیر حساب میرسه، من حیث لا یحتسب میرسه. اینجور زندگی کردن خیلی دشواره، خیلی دشواره. و نوع ماها ظرفیت اینجور زندگی کردن رو نداریم. بنابراین اون مؤمنی که در روایت دارد که خدای متعال اینجوری خرجشو میده، زندگیشو اداره میکنه، که این فقط امیدش به خداست و به خدا هم نمیگه من خدایا امیدم به توه، اما حسابم اینجوریه که تو روزی منو از طریق آیه فلانی میدی، از فلان فرض بکنید که من به از فلان مرکز، نه، حتی تعیینم نمیکنه برای خدا که از کجا چجوری در باطنش ها، در درونش. که از حضرت امیر علیه السلام روایت داریم کن لما لا ترجو ارجا مما ترجو، یعنی همین که نسبت به اونی که امید نداری امیدوارتر باش از اون که امید داری. این امیدها دو جور دیگه، یه امید ظاهریه، یه امید واقعیه. یعنی دیده واقع بین داشته باش، وارونه نگر باش، وارونه ی دید ظاهر. یه دید ظاهری داریم، یه دید واقعی داریم، و معمولا واقعیت برخلاف اونیست که ظاهر نشون میده. دنیا خیلی زیباست اما باطنش خیلی خرابه. واقعیت و باطن و حقیقت وارونه است. فلذا مؤمن ینظر به نور الله، با نور خدا نگاه میکنه، امیدش هم فقط به خداست، چون با اون دید نگاه کرده. هیچ وقت هم مرتکب اشتباهی که منتهی به حسرت و ندامت و پشیمانی بشه نمیشه. هیچ کاری انجام نمیده که بعدن، چرا؟ چون با دید الهی نگاه کرده. فلذا فراست پیدا میکنه مؤمن. اتقو فراست المؤمن، مؤمن فراست داره، زیرکی داره، تیزی داره، تیزی در دید، در فهم. پس ما چرا خدای متعال تمام اون چرا که به ما از روزی میرسونه من حیث لا یحتسب نمیرسونه، با اینکه ما فکر میکنیم که مؤمنیم؟ جواب این است که نه، ما خودمونم میدونیم که هنوز ظرفیت این که من حیث لا یحتسب به ما روزی برسه پیدا نکردیم. یه روز دیر بشه، دو روز دیر بشه، به هم میریزیم، یوها میزنیم تو خاکی. یعنی به محض این که یه خود فشار بیاد به همون از نظر مادی در تنگنا قرار بگیریم، یهو میبینی یه کار حرامی رو مرتکب میشه، برخلاف دستور خدا. یهو میبینی از یه راه نامشروع یه پول رو به دست میاری، بعدم برای خودت توجیه میکنی، میگی که خب نرسید دیگه، نرسید، من مضطر بودم، ناچار بودم، چیکار کنم دیگه، باید این کارو میکردم، اگه این کارو نمیکردم چه میشد؟ فلزا خدای متعال میبینه ما تحملشو نداریم، ما ظرفیتشو نداریم، بنابراین از نظر فقهی هم اشکال نداره، مانعی نداره که ما یه روزیای مستمر دائمیه به شما عرض کنم که مشخصی در زندگیمون داشته باشیم، حالا یا روزی کارمندی یا فرض بکنید که بریم اقدام بکنیم برای بیمه که بیمه بشیم. خیلی از زندگی هایی که الان داره منتهی به طلاق میشه به خاطر این است که توکل زنها به خدا کم شده و نگران روزی هستن. به همین خاطر میرن سراغ کار بیرون، میگه نه من باید بیرون کار کنم، من اگه کار نکنم خدایی نکرده، خدایی نکرده یه روزی اگه شوهرم منو طلاق داد. و همین باعث میشه که شوهرش طلاقش میده. این از ترس این که شوهرش طلاقش بده بعد این روزی نداشته باشه، خرجی نداشته باشه، تأمین نباشه، میره سر کار، به شوهرش نمیرسه، شوهرداری خوب نمیتونه بکنه، شوهرش هم طلاقش میده. اینو میگن معیار وارونه. معیار وارونه ظاهر رو نگاه کنیم میگه خب باید بری سر کار که پول داشته باشی، خرجی تو تأمین بشه دیگه، میره سر کار که خرجیش تأمین باشه که نکنه شوهرش طلاقش بده، بدتر شوهر طلاق میده. این برعکس شد. خب حالا بخواد شوهرش طلاقش نده، باید قید این که شوهرم طلاق میده نمیده، من خرجیم لنگ میمونه نمیمونه، قیدشو بزنه. میخواد طلاق بده میخواد طلاق نده، من یه وظیفه ای دارم بعد انجام، وظیفه من شوهرداریه، وظیفه من این است که تو خونه زندگیمو خوب بگردونم، بچه هامو خوب تربیت کنم، بچه داری خوبی کنم. جهاد زن اینه، جهاد زن اینه. چرا جهاد بر زن واجب نیست؟ یعنی اگه جنگی شد جهادی شد زنها نباید برن، مردا باید برن، هی مرتب برن، هی کشته بشن افقی عمودی برن افقی برگردن، هی برن عمودی برن افقی برگردن. اما زنها نه، زنها باید بشینن تو خونه بچه داری کنن، بشینن تو خونه شوهرداری کنن، به خاطر اینکه اداره خانواده خیلی مشکله، بچه داری خیلی سخته، تربیت فرزند تو خونه خیلی سنگینه. این برابری میکنه با اون جهاد که جانش رو کف دستش میگذاریم و میره در مقابل دشمن. خب حالا این توکل ریشه داره در اون معرفت دیگه، ریشه داره در اون معرفت. اگر بگیم که ما الان داریم به وظایفمون عمل میکنیم، برای چی میگید که مثلا فرض بکنید که سلام علیکم ما مؤمن نیستیم؟ ما مؤمنیم دیگه، ما هرچی وظیفه هرچی تکلیف داریم داریم عمل میکنیم، کم نگذاشتیم. جواب این است که هیچ کدام ما به اون چرا که وظیفه واقعی ماست عمل نمی کنیم. حسن انتخاب داریم، اما خدا می دونه که چقدر وظایف در اطراف ما وجود داره و چقدر تکالیف هست. وظیفه و تکلیف که میدونید چیه، وظیفه و تکلیف یعنی کمبودهایی که وجود داره و هست، مثلا میگیم وظایف اجتماعی. وظایف اجتماعی وقتی مطرح میشه که یک کمبودهایی در اجتماع هست، هر کجا کمبود هست نیاز هست و کارهای زمین مونده هست، وظیفه مطرح میشه. میگیم خب وظیفه داریم، وظیفه داریم این باری که زمین مونده از زمین برداریم. اینجا معنا پیدا میکنه، تکلیف وظیفه. هر چقدر که خود ما کمبود داریم در هر بعدی از ابعاد، اینجا وظیفه مطرح میشه. میگیم وظیفه پیدا کردیم، تکلیف داریم. میگیم مصلحت وجود داره، مصلحت وجود داره. تأمین اون نیاز میشه مصلحت، اسمشو میذاریم مصلحت. چقدر وظیفه در اطراف ما وجود داره، یعنی چقدر نیاز هست، چقدر کمبود هست، کمبودهای اجتماعی و کمبودهای فردی. اجتماعیش که الا ماشاءالله که همه واقفیم، که میدونیم چقدر کمبود داریم، چقدر عقبیم، چقدر از دنیا عقبیم، حالا چقدر از اون اصلش عقبیم، چقدر از دنیا عقبیم. که در روایت دارد که اگر امام زمان علیه السلام تشریف بیارن، از دو قسم، از 72 قسم علمی که وجود داره، تا اون زمان همش 2 قسمش رو بهش رسیده بشر، و 70 قسمش رو حضرت که تشریف بیارن میاره. یعنی خیلی که ما تلاش کنیم تازه به 2 قسمش میرسیم، 70 قسمش عقبی. در یه روایت دیگه جور دیگه داره، بله، روایت مختلف داره، تعبیرات مختلف. حالا اینا همش کنایه است، اینا کنایه است از این که خیلی کار زمین مونده هست، خیلی کار زمین مونده هست. و ما نسبت به این کارهای زمین مونده چه مقدار، از طرفی نسبت به خودمون چقدر استعدادها و توانایی ها در درون ما هست که اینا به فعلیت نرسیده. شما یک استعداد خودت رو پیدا کردی و کشف کردی، و تازه اگر پیدا کرده باشی، اگر کشف کرده باشی، اگر خیلی هنر کرده باشی، رفتی و دنبال کردی و داری میری، و مثلا فرض بکنید که یه کارایی هم کردی، به یه نتایجی هم رسیدی، یه استعدادش بود. یه کسی فرض بکنید استعداد خودش رو تو ورزش پیدا کرده، کشتیگیر خوبی شده، وزن بردار خوبی شده، یک دونه از استعداد از خدا میدونه چندین هزار میلیارد، حالا چقدر بگیم، چون اینجوری که میگن مغز انسان توانایی خیلی بیش از اینی که الان ما داریم ازش استفاده میکنیم داره، که من عدد و رقم به ذهنم نمیسپرم، که اگه به عدد و رقم بخوایم در بیاریم که در آوردن و بیان کردن، مثلا یک نمیدونم چقدر، ما یکیشو داریم استفاده میکنیم. اولا مغز ما 2 نیم کره داره، نیم کره راستش از نیم کره چپش خیلی بهتره، و نوع مردم از نیم کره چپ استفاده میکنن، و همون نیم کره چپ هم همشو استفاده نمیکنن، مثلا یک چند هزارمشو استفاده میکنن. تک و توک پیدا میشن کسانی که از نیم کره راست استفاده میکنن. اونم که از نیم کره راست استفاده میکنن، اینقدر توانایی های دیگه‌ای در همین نیم کره و اون نیم کره چپشون هست، اینا هم از این ور کم میارن، انواری میافتن. یک انسان متعادل چند بعدیه که استعدادهای مختلفی خدای متعال در درون او، چقدر استعدادها هست که وقتی انسان متولد میشه درش هست، که اینا وقتی هم میمیره همون جور دست نخورده باقی مونده. بعد ادعای ما این است که میگیم ما به وظایفمون عمل کردیم دیگه چی کنیم دیگه، تازه طلبکارم میشیم، میگیم دیگه خدا چی میخواد دیگه از ما، ما هر کاری که باید بکنیم کردیم، نه چی هر کاری باید بکنیم، دلمونو خوش کردیم که مثلا یه کارهایی داریم انجام میدیم. یا فرض بکنید که اونایی که خیلی نابغن دلشونو خوش کردن که مثلا نابغن از همه جلوترن، وقتی خودشو مقایسه کنه با امام معصوم علیه السلام ببینه هیچ چی نیست در مقایسه. اون نوابغ رو میگن که اینا از یک نمیدونم چند هزارم مغزشون استفاده میکنن، اونی که گفتن که من شنیدم از نظر علمی گفتن منتشر کردن، اون نوابغ رو گفتن. ما ها که اصلا از مغز استفاده نمی کنیم. این یه واقعیتیه که از مغز استفاده نمی کنیم. از بدنمون هم استفاده نمی کنیم. یعنی همین عضلات بدن الان بگردیم ببینیم کدومه که از عضلات شما ها عضلات بدنش عضله است، همه مثل دنبه میونه. امتحانش مجانی. چقدر عضله تو بدن ما وجود داره؟ این عضلات همه لخت، شل، ول، اینا استعداد دیگه، اینا توانایی هاست، توانایی هایی که انسان داره. بعد میگیم کار نیست، شغل نیست، چی کار کنیم؟ نمیارن بدن بخوریم. چرا یکی پیدا نمیشه بادمون بزنه؟ حالا که زمستونه باید فعلا. پس کار خیلی زمین مونده داریم، نیاز خیلی داریم، استعداد و توانایی هم خیلی زیاد داریم، خیلی زیاد داریم. یعنی اون خنگ خنگ خنگمون اگر تمام استعدادهاشو به کار بگیره از نابغه هامون جلو میزنه. اون خنگ خنگ خنگه که حساب براش باز نمی کنی میگیم این خله چله مثلا این چیه برا نسبت شما، اگر از استعدادهای موجودش استفاده کنه از اون نابغه ها جلو میزنه. پس ما اسم خودمون رو فلزا در روایت دارد که گفتن که ما شیعه شما هستیم، حضرت فرمود نه نگید شما شیعه ما هستید، شما محب ما هستید، شما محب شیعیان ما هستید. شیعه مقامش خیلی بالاتر از این حرف هست. یه روایتی هست از امام جواد علیه السلام که به خط مبارک خودش نوشته حضرت، یه موقع نقل میکنیم یه موقع نه، نوشته ای که خود حضرت نوشته نسبت به علی ابن مهزیار اهوازی که ازش تعریف میکنن توثیق شده در بین روات احادیث، این کسیست که خیلی براش حساب باز میکنن که اهوازی هم بوده دیگه، علی ابن مهزیار اهوازی ایرانی هم بوده، که حضرت مینویسد براش که بسم الله الرحمن الرحیم یا علی احسن الله جزاک، خدا جزای نیکو بهت بده، و اسکنک جنته، دعا میکنه براش و خدا در بهشت خودش تو رو جایگزین کنه، و منعک من الخزی فی الدنیا والآخره، و تو رو از خار شدن در دنیا و آخرت محفوظ بدارد، و حشرک الله معنا، و خدا تو رو با ما محشور کنه در قیامت. خیلی تعبیرهای مهمیه که به یک کسی مثل آدم عادی مثل ماها معمولی امام معصوم این تعبیرات نسبت بهش. یا علی قد بلوتک و خبرتک، ای علی ابن مهزیار من تو رو امتحانت کردم، آزمودمت، حتما امام زمان علیه السلام ما رو مد نظر داره، و به ما توجه داره و خودش فرموده، خود حضرت فرموده که من توجه دارم و مراقب شما هستم. قد بلوتو که و خبرتو که، تو رو امتحانت کردم، آزمودمت، فن نصیحه، در این که چقدر خیرخواه ما هستی، آزمودمت، دیدم خیرخواه، و طاعه مطیع هستی، ول خدمه خدمت گذار بودی، و توقیر ما رو موقر داشتی، دین خدا رو گرامی داشتی، ول قیام به ما یجب علیک، اون چرا که بهت واجب بود عمل کردی، کوتاهی در وظیفه نکردی. فلو قلت انی لم ار مثلک لرجوت ان اکون صادقا، اگر بگم که من تا حالا مثل تو ندیدم، امید دارم که راست گفته باشم. حالا این اینجوری، اگه اینجوری شدی بعد وقت بگو که بله روزی من حیث لا یحتسب، راحت سرتو بنداز پایین، کارتو محصلی، درستو بخون، یک ذره ته دلت هم نباید شور بزنه که خرجم روزیم چی میشه. طلبه‌ای طلبگی تو کن، یک ذره نباید دلت شور بزنه. اگه سر کلاس نشستی یه حواست رفت خرج رو چی کار کنم، اینا به چه درد میخوره، آخ که چی حال ما نشستیم اینجا، هی شکم رو چی کار کنیم، خرج و گشنگی تشنگی، بچه ها رو چیکار کنیم، بعدها اینا بزرگ میشن، اینا میخوان ازدواج کنن، جهازش رو چیکار کنن. همین که اینا اومد تو دلت تمومه، تا وقتی اینا نیومده اگه بگن که از رو آب را برو را میری، اینا نباشه ها، اگه اینا نباشه بگن از رو آب را برو را میری، به محض اینکه یه دونه از اینا بیاد تو گوشه ذهنت همونجا فرو میری، که این این واقع اتفاق افتاده بود. سلام علیکم. که یک کسی به استمداد یکی از اولیاء خدا او کمکش کرد، گفت من میرم از رو این آب رد میشم، تو هم بیا با من. این میترسی، گفت نمیشه آخر رو آب چجوری را بریم، گفت کاری نداشته باش بیا. اینم اومد وسط آب یه رفت پایین، گفت که چی شد که من رفتم پایین، گفت اون موقعی که وسط آب بودی میدونی به یاد چی افتادی، اون موقع حالا قدیم چجور بوده و اینها، این صابون درست میکرده و صابون ساز بوده و میفروخته و این صابونا رو قالب زده بودی و درست کرده بودی و گذاشته بودی رو پشتمون خوش بشه و نمیدونم چی بشه و اینا، بارون گرفت، تو دلت گفتی این بارون که اومد تمام صابونام همه ابن رفت، حالا چیکار کنم، تا این اومد تو ذهنت رفتی پایین. یه سمبولیست از این که کمال انسان در چیه. خب اگر برسی به جایی که یک ذره دلت شور نزنه، این مقام، یا این مقام بالاست یا مقام پایینه. تمام اولیاء خدا اومدن گفتن برس به اینجا، یک ذره دلت شور نزنه، میگی این مقام مقام بالاست یا مقام پایینیه. به نفعت گفتن یا به ضررت گفتن، منفعت خودشونو در نظر گرفتن، بابا میگن تو دلت شور نزنه، تو هیچی نترس، تو نگران نباش، تو غمگین نباش، برای ما هیچی برای خودشون نمیخوان، هیچی برای خودشون نخواستن، گرچه از دین خدا همیشه سوء استفاده شده و خواهد شد و این بله باید این پیر آدم به تنش بمانه، همیشه شده و بوده و هست و خواهد بود، از دین سوء استفاده شده، از چی سوء استفاده نشده؟ شما قوانین موجود هر کشوری رو بررسی کنید ببینید آیا تمام اون کسانی که تو اون کشور زندگی میکنن طبق اون قوانین عمل میکنن یا نه همین قوانین رو ازش سوء استفاده میکنن در جهت اهداف نفسانی و شخصی خودشون، یعنی با قانون خلاف میکنن. و جزاک الله جنات الفردوس، خدا جزای تو رو جنات فردوس نزلا قرار بده. فما خفی علی مقام و کبلا خدمت و کفل حر و البرد، این تیکش منظور مخفی نیست بر ما مقام تو و خدمت تو در حر و برد، در گرما و سرما. یعنی سرما و گرما نمیشناسی؟ کدوم یکی از ما هستیم که بگیم ما سرما و گرما نمیشناسیم؟ فی اللیل و النهار، شب و روز، یعنی شب و روز نداری برای خدمت به دیگران، خدمت به دین، خدمت به اسلام. اونم دیگران که میگیم دیگرانی که نهایتاً به دین خدا ختم بشه ها، والا برای شکم مردم کار بکنی اونم آخرش یعنی قصد قربت نداشته باشی، هیچ قیامت نداره. خدا اجر محسنین رو ضایع نمی کنه، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، هر کس هر نیکی کنه پاداششو میده. اگر برای دنیا کردی خدا پاداشتو در همین دنیا بهت میده، دیگه قیامت خبری نیست، اونجا نباید منتظر باش. اما اگر برای خدا کردی هم دنیا پاداش میگیری هم قیامت، تا خدا چی مقدر کرده باشه در دنیا. فاسأل الله اذا جمع الخلائق للقیامت ان یحببک برحمه، از خدا میخوام، دعا میکنه براش. ببینید اولش دعا کرده، وسطش دعا کرده، آخرش دعا میکنه که خدا اون روزی که همه خلائق رو جمع میکنه برای قیامت، بله، به تو ببخشد رحمت را و به تو رحمتش را بدهد و تقتب تو به ها، که جوری که همه قبطه ی حال تو رو بخورن، یعنی تو اینقدر خدمت گذار خوبی بودی. انه سمیع الدعا. پس ادعای این که ما جزء کسانی هستیم که ایمان داریم و پس روزی ما باید من حیث لا یحتسب همش برسه و چرا همش نمیرسه، این نیست. هستن کسانی که اینها من حیث لا یحتسب روزشون میرسه و هیچ امید به اون ندارن به اونجا و برای خدام تعیین تکلیف نمی کنن. وقتی میگن خدایا روزی رو بده، نمیگن خدایا روزی رو از دست فلانی بده ها، از طریق فلان بده. من میرم تو این کار، خدای روزی رو از تو این کار به من بده. نه، تعیین نمی کنن برای خدا، هر رای خودش میدونه. من نگاه میکنم ظاهرا وظیفه من اینست که این کار رو انجام بدم. خدای خودت میدونی، از هر کجایی که خودت میدونی روزی منو بده. سر تا پای زندگی ما شرکه، ضعف ایمانه، ضعف توکله. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس که توکل بر خدا کند خدا او را کفایت می کند. بسه بسه دیگه، بیشتر از این خدا، از خدا بزرگتر، از خدا مهمتر، از خدا قدرتمندتر، خدا او را بسه. این تکمله ای از مباحثی که مربوط به مبارزه با نفس در عالم تکوین بود. اما مبارزه با نفس در عالم تشریع و شریعت و قانونگذاری، عرض کردیم که کسی که تقوای خدا رو رعایت میکنه، یعنی جز خدا هیچ کس رو مد نظر نداره. اگر میخواید که، حالا این الان به ذهنم رسید، این بحث ها توضیحاتی داره، اینا اجماله، مجملشی که ما داریم بیان میکنیم، توضیحات بیشتر اینها که اگه ما اون توضیحات رو بخوایم همراه با این مباحث بیان بکنیم خیلی میشه و از حد و حوصله این جلسات خارج میشه. خود ائمه علیهم السلام هم اینجور عمل نکردن، اونا هم یه جمله فرمودن رفتن. حالا از این جمله افرادی که شنیدن چه استفاده ای میکنن؟ گاهی آخه ممکنه که این اشکال بشه یا به ذهن خود ما برسه، به ذهن شما برسه، یه کسی اشکال کنه که اشکالم کردن، اشکالم میکنن، که این بحث ها که شما مطرح میکنید خب ممکنه یه عده‌ای ناقص بفهمن، مثلا منحرف بشن، اشتباه بفهمن و عوضی عمل کنن. این یه واقعیتیه، قبول داریم، یه واقعیتیست که به هر حال ما الان تو این جلسه مباحث این جلسه رو مطرح میکنیم، مباحث جلسات قبلو که دیگه اینجا نمیتونیم همه رو بیان کنیم. تو همین مباحث خودشناسی الان 42 جلسه شده، 43 جلسه شده، خب جلسه باقی جلسات، جلسه 43 باقی جلساتو که الان نمیتونیم بگیم که، امکانش نیست. خب پس هیچی نگیم. هیچ یک از اولیاء خدا و ائمه علیهم السلام همین کارو نکردن، یعنی اینجوری نبوده که اینا بگن که خب من الان این فرض کنید کلامو الان بگم که مفیدم هست، یه عده ممکنه که مثلا از این عوضی بفهمن. یه جمله از امام صادق علیه السلام وارد شده، بس تموم. اولله الا ان یجعل ارزاق المؤمنین من حیث لم یحتسب. یه جمله فرمودن، حالا این یه جمله رو ما چقدر توضیح دادیم؟ این توضیحات هم حضرت تازه نفرموده اون موقع. پس معلوم میشه شما خودتون باید دنبالش برید، باید پیگیر باشید. و کسی که اعتماد نداره، اطمینان نداره، خاطرش جمع نیست، که معصومین علیهم السلام اشتباه نمی کنن، خطا نمی کنن، این حرفا همش درست، این اطمینان رو نداره، خب این مشکل پیدا میکنه. اما اگه کسی مطمئن باشه میگه خب من که میدونم اینا غیر حق، غیر درست، غیر واقعیت، چیز دیگه نمیگن، پس اگر من یه اشکالی در ذهنم وارد شد، این اشکال از نقصان علم منه، از جهل منه، از کمبود منه، من باید دنبال این کار رو بگیرم، این حرف رو بگیرم تا اون تهش رو در بیارم، بفهمم که حضرت درست دقیقاً چی میخواسته بفرماد، اون حرف درستی که میخواسته بزنه که من نفهمیدم اونو بفهمم. و انسان به اون درجه کمال نمیرسه الا اینکه افراد مورد اعتمادی داشته باشه که روی کلمات اونها کار کنه، فکر کنه، بحث کنه. و الا هیچی نمیشه، به جایی نمیرسه. اون حقایقی که در عالم هست و حقایق پیچیده است، پیچیده یعنی مخفیه، با ظواهری که در این عالم هست پیچیده شده. اینجور نیست که تا چشم باز میکنه بچه از شکم مادر که در میاد اون حقایق رو ببینه، نه، خیلی باید زحمت بکشه، مسیر رو طی کنه، راهی رو طی کنه، اونم بخواد تازه، نخواد باز نمیشه. کسانی رو داشته باشه، راهنمای او باشن، مربیایی داشته باشه که به اینا اعتماد داشته باشه، برای حرف اینا حساب باز بکنه. فلذا یکی از بحث‌های ما اینه که اگر شما بخواید که استفاده بکنید از اولیاء خدا، باید که در فرمایشات اینها و کلمات اینها تا اون جایی که میتونید احتمالات مختلف رو در نظر بگیرید، تا اون حق رو از توش پیدا کنید. حق پیچیده است. در روایت هست که ان کلماتنا صعب مستصعب، سنگینه، سنگین شده است. لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. یعنی کار هر کسی نیست، رسیدن به عمق معارف دین کار هر کسی نیست. اگر میخواهید که به اون درجه اعلای کمالتون برسید، اینجوری که الان ما داریم زندگی میکنیم، این راهش نیست. صبح میریم تا شب دنبال کار و زندگی و دنیا و پول و نمیدونم خوردن و خواب، این نیست خلاصش، این راه و رسمش نیست. باید وقت بذاری. نمیگیم که وقت زیادی هم میخواد، لااقل یک ساعت در هر روز که میخواد، یک ساعت وقتتو در هر روز بگذار برای فهم معارف دین. این مباحث و درک این مباحث و آشنا شدن با وظایف و تکالیف شرعی احتیاج داره به نحوی که خودکفا بشی، خودکفا بشی که خودت بفهمی، یه فهم قابل قبول علمی پیدا بکنی که بتونی به عنوان یک سند، به عنوان یک عالم محسوب بشی. یک دوره علوم اسلامی میخواد، علم اصول میخواد که این مقدماتش برای فهم دین. این علم رو باید به دست بیاری که رسیدن به اون نهایتش و به مقدار استانداردش، حد نصابش که قابل قبول باشه، یه دوره 4 ساله است. یک دوره 4 ساله رو دو سال مثلا، تو دو تا دوره 2 ساله این اگر کسی طی بکنه، از دید ما اون درجه اجتهاد در دین رو پیدا میکنه. البته برای همه و عموم نیست، برای اون کسانی که استعداد بیشتری دارن و یا به تعبیر دیگه بگیم که قدرت بهره برداری از استعدادات بیشتر دارن. یعنی استعداد همه داریم، اینا بهتر میتونن از استعدادهاشون استفاده کنن. این دوره 4 ساله میتونه این مرحله رو برای شما حاصل بکنه. البته این دوره 4 ساله طبق اون برنامه‌ای که ما داریم، نه اون برنامه‌ای که الان فرض کنید در حوزه‌های علمیه هست. حالا اون برنامه رو اگه بخواید طی کنید، باید مثلا یه مسیر 15 ساله رو طی بکنید تا به این درجه برسید. این برنامه فشرده، بله، جدایی از اون برنامه که این تازه تأسیسه. در حقیقت یه کار فوق متعارفیه در حوزه، ولی لازمه. اصلا معنا نداره انسان از قرآن در طول شبانه روز جدا باشه. اسمش مؤمنه ها، از قرآن جداست، معنا نداره، نمیشه. و حالا نمیدونیم چی شده که شده الان، یعنی الان هم مؤمنیم همه چی ادعا هم داریم، از دین و از اسلام و از قرآن و از همه چی هم جداییم. اصلا فکر و ذکرمونم، بعد ادعای اینم که علی ابن مهزیار باشیم، علی ابن مهزیار اهوازی داریم. حضرت میفهمد ما تو رو امتحانت کردیم، شب و روز نمیشناسی، شب و روز نمیشناسی، سرما گرما نمیفهمی، تو سرما تو گرما اونی که وظیفت عمل میکنی، اون کاری که باید بکنی و اون کاری که درسته و حق عمل میکنی. یعنی دنبال تن پروری نیستی، حواست، نیتت، پس انتظار نداشته باشید که با یک دوره مباحث خودشناسی، اونم بعضی ها یه دوره میان دیگه هم نمیان دیگه، اونم باز هست. بعضی فکر میکنن که با یه دوره میشه مثلا همه این مباحث رو فهمید، نه، تازه دور دوم میفهمی که چقدر چیزایی که بوده رو نفهمیدی، متوجه نشدی تو دور دوم. بعد دور سوم تلاش میکنه اونایی رو که نفهمیدی یواش یواش بفهمی. بعد دور چهارم مثلا یه چیزاییشو متوجه میشی. دور پنجم فرض بکنید که متوجه که شدی، دور ششم باز میفهمی که اوه چقدر چیزا بود که اینا از دست در رفته، متوجه نشدی. اما اگر که تو مباحث بعدیش ادامه مباحث خودشناسی، ادامه مباحث خودشناسی، اون دوره چهار ساله، دو تا دوره دو ساله، اون دو تا دوره دو ساله رو طی کنی و ادامه بدی، از نظر فکری، از نظر عقلی، از نظر ایمانی، از هر جهت چنان رشد میکنی که مسلط میشی به همه این مباحث. خب حالا شما که نه وقتشو دارید، نه گوش شنوا دارید، نه به دنبال کار خودتون میرید و میگید نمیشه، میگید نمیشه، نمیدونیم چرا میشه، میشه چرا میشه. اینم جز اون چیزاییست که ظاهرا نگاه میکنی میگی نمیشه، اما وقتی که بعضی ها رو نگاه میکنی میگی اینا شده، میگه خب اینا وضع خوب بوده، وضع مالیشون خوب بوده، باباش پولدار بوده، مثلا تأمینش کرده، خب اینا یه چیزی شدن. اما اونی که وضع مالیش خوب نیست، اونی که پولدار نیست، نگاه میکنیم اینیم یه دم اونجوری انا شده، بلکه اتفاقا قریب به اتفاق اونایی که شده اونایی بودن که وضعشون خوب نبوده، بابا هم نداشتن. باز اون یکی بابا هم داره میگه نمیشه. پیغمبر خدا اصلا بابا که نداشت، ننه هم که نداشت، به شما عرض کنم بابا بزرگش هم که سرپرستیش، بابا بزرگش هم زود مرد،
سوادم نداشت،
با این که بله هیچی نداره. خلاصه این که ما بهانه میاریم و چی میکنیم که نمیشه و دنیا عوض شده و جامعه سی شده و سخت شده و معیشت تنگ شده و اگر چه نکنیم چه نمیشه، و البته برای اونایی که تو این مرحله هستن حواسشون باشه، تو این مرحله تا وقتی اینجوری فکر میکنن دست به ترکیب کارهایی که میزنن نزنن، کارهایی که میکنن هیچ، همونجوری انجام بدن، ادامه بدن.
بسم الله خدا، میخواد بشه میخواد نشه،
به خدا بسپرید. بله، اما به من نسپرید ها، حواستون باشه. الان من این حرفا رو دارم میزنم، شما دوپینگ میشید، میگی سپردم به خدا، در حالی که به خدا نسپردی ها، سپردی به من، سپردی به حرفای من و خود من. پس فردا میای میگی تو گفتی و این دلیله، و همین دلیل بر این است که شما به من سپرده بودی، به خدا نسپردی. اگر رفتی یه کارایی کردی، یه اقداماتی تو زندگیت کردی، زندگیتو به هم ریختی، وضعت خراب شد، وضع مالیت به هم ریخت، کار و کسب و زندگی رو همه رو ول کردی، رفتی فرض بکنید که حوزه علمی قم طلبه شدی، بعدم فرض بکنید هیچی نشدی و و مطمئنن هم هیچی نمیشی. چون کسی که دنبال این باشه یه چیزی بشه هیچی نمیشه. یه کسی از دوستان ما بود، یعنی خب آشنا شده بودیم بعدن باش، طلبه هم بود، از ما هم جلوتر بود، مال 20 سال پیش، از ما چندین سال جلوتر بود، خیلی طلبه تیزهوشی بود، خوشفهم بود. گفتش که میگفت من اومدم تو حوزه برای اینکه بشم مطهری بشم. خیلی هم درس میخوند، خیلی هم زحمت میکشه. بعد گفت هر چیز جلو رفتم، هر چی تلاش کردم، هر چی بیشتر خوندم، دیدم اوه خیلی دیگه مونده، به این راحتی نمیشه مطهری شد که. اینو یه شب اونجا تو قم که ما تو حجره بودیم اینو برای ما نقل کرد، ملبسم بود. بعدها رفت خبر آوردن که لباس رو در آورده و رفته تو دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی و ریشش هم تراشیده و بعدم گفتن رفته خارج از کشور. است مطهری کجا؟ تحصیلات و حوزه رو ول کرد و رفت دانشگاه. بد نیست ها، دانشگاه بره، خارج از کشور بره، اونجا هم وظیفه هست، اونجا هم تکلیف هست، اونجا هم بالاخره. منتها چی شد که از اینجا اونجوری شد، از اینجا به اونجا رفت؟ چون این میخواست مطهری بشه، رضوان الله تعالی علیه، میخواست مطهری بشه. چرا میخواست مطهری بشه؟ یعنی مثل مطهری آدم بشه یا نه میخواست مثل مطهری گل کنه، اس در کنه، کتاباش تو دست و بال مردم باشه، بخونه، کیف کنه، لذت نفسانی این بوده. ولی به اینجا منتهی نمیشد، ولی عجله نمیکرد، عجله نمیکرد. خیلی استعدادش خوب بود، یعنی تا الان اگر مونده بود 100 تای مطهری رو الان درس میداد. همه اونها تا الان اگر مونده بود، مربی داشت و به این میگفت، یادش میداد، آشنا میکرد که دنبال دنیا نباش، دلبسته به دنیا و مقام دنیا و موقعیت دنیا نباش، ول کن، برو دنبال عمل به وظیفت. چیکار داری عجله میکنی؟ هی با فشار میخوای درس بخونی که زودتر بشی مطهری. نمیخواد هیچی بشی، نمیخواد هیچکی بشی، خودت باش، خودت باش. یک کلمه کسی بود اینا رو بهش میگفت. اون موقع ما هم بلد نبودیم بگیم، هم اگرم میگفتیم از ما حرف شنوینم، از ما بزرگتر بود، از ما پیشتر بود، جلوتر بود، ولی میفهمیدیم داره اشتباه میگه، میفهمیدیم داره اشتباه میره. منتها کجاش اشکال داره؟ نه سوء نیت هم نه، آدم خوبی بود، نه آدم خوب بود. زود حمله بر سوء نیت نکنید، اصلا به سوء نیت حسن نیت هم خیلی کاری نداشته باشید، همه رو بگید انشالله حسن نیت دارن، اونو واگذار کنید به خدا. اینکه کی جهنم میره کی بهش میره، اینو واگذار کنید به خدا. شما حمله بر صحت کنید، بگید انشالله همه بهش میرن. خب گذشته این بحث رو می‌خواستیم در مورد عالم شریعت دنبال کنیم که این بحث ناتمام باقی موند. انشالله جلسه آینده، این جلسه‌ای که میاد نه، جلسه بعدم نه، جلسه بعدش، دو جلسه تعطیله، دو هفته، این هفته که میاد نه، جلسات به شما عرض کنم که محرم و دهه اول محرم برگزار میشه. هر کسی هر کجا که صلاح میدونه با آقای زیاوادی جلسه نداره؟ داره دهه محرم؟ نه صبح‌های جمعه. اینم تذکر بدم رفقا، از افرادی که جلسات مفید و علمی و به درد بخوری که تشکیل میشه خودشونو محروم نکنن. صبح‌های جمعه جلسه آقای زیاوادی داره حفظه الله تعالی، که جلسه خوبیه، جلسه به نام تفسیر قرآنه و هم تفسیر میکنه ایشون، هم موعظه میکنه، موعظه های خوبی داره و قواعد علمی طلبگی هم دستشه، چون موعظه کننده ها با هم فرق دارن، بعضی ها ملا هم هستن، یعنی قاعده های علمی دستشونه، ضابطه دارن، وقتی یه بحثی رو مطرح میکنن یه جوری مطرح میکنن که سوالاتش هم در اطراف و جوانبش پاسخ صحیح خودش رو پیدا میکنه. بعضی ها نه، این توانایی رو ندارن، ایشون هم استعداد اینو داره، هم این توانایی رو داره و خلاصه قاعده مند حرف میزنه، رو حساب حرف میزنه. حالا معناش این نیست که هر چی میگه همه رو ما قبول داریم، اما معناش این است که میفهمه داره چی میگه، بعضی اصلا خودشون هم متوجه نیستن دارن چی میگن، یه حرفایی میزنن بعد فکر میکنن میدن اینایی که گفتیم چی بود، مثلا رو چه قاعده ای بود، رو چه ضابطه ای بود، ضابطه و معیار دستشون نیست. اینا رو میگیم منبری های بی سواد، منبری حرفای خوبی میزنن، منتها همش نقله دیگه، اونایش که نقله از کلام معصومه، خب اونا حرفای خوبیه، اونا رو حسابه، چون امام معصوم قاعده دستش بوده و حرف زده، بالا حرف زده، اما وقتی خودش میاد حرف بزنه خراب میکنه، بی قاعده حرف میزنه. ایشون جزو کسانی است که من چندین جلسه پای صحبت های ایشون رفتم گوش کردم، با دقت گوش کردم، رو قاعده حرف میزنه، رو ضابطه حرف میزنه. حالا ممکنه مثلا یه جاهایی ما به اون ضابطه ای که ایشون پذیرفته و قبول کرده یه اشکالات علمی بگیریم، مثلا اشکالات علمی داشته، اما ضابطه داره، این مهمه، دقت کنید، ضابطه داره حرفاش. بله، آدرسشو از رفقا بگیرید، تلفن گویا داره، اینا میگن که کجا کی چجوری. جلساتش سیاره، دهه محرم نداره جلسه، دهه محرم شبها دهه محرم حاج آقا مرتضی تهرانی جلسه داره و دهه اول محرم تا 13 شب نسی، از شب اول شب جمعه شروع میشه. ایشون هم جزو اون کسانیست که خب ملاست، یعنی مطالبی که میگه مطالبیست که بر اساس علمه. حالا ممکنه که علمی حرف نمیزنه تو جلسه، همه مطالبی که میگه علمی نمیگه، به بیان علمی، اما پشتوانه علمی داره. و اینا خلاصه کسانی که اینجوری پیدا میکنید گوشه کنار، حتما شرکت کنید و بیانهای موعظه خوبی دارن، جلساتی است که در تقویت ایمان مؤثره. این همون مسیری است که همون بحثی که ما داریم که برای رسیدن به ایمان چیکار باید بکنیم. المواعظ و حیات القلوب، از حضرت علی علیه السلام، موعظه حیات دله، یعنی موجب میشه که ایمان به خدا زیاد میشه، مجلس مجلس تذکر، ذکر یاد خداست، ولذکر الله اکبر، یاد خدا مهمترین چیزه در زندگی ما. اینقدر که وقت میذاریم و به یاد چیزای دیگه هستیم، وقت بذاریم و به یاد خدا و اولیاء خدا در محرم، به یاد امام حسین علیه السلام که از اولیاء خدا محسوب میشه، که این در همون راستای و در طول یاد خدا محسوب میشه، یعنی علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این عین این صدق میکنه که علاوه ذکر الحسین علیه السلام تطمئن القلوب، یعنی اینم هست، فرق نمیکنه، اینا هم از اولیاء خدا هستن دیگه، که در بحث توسل گفتیم که اصلا توسل ما به خدا منهای اینا ممکن نیست، یعنی برقراری ارتباط ما با خدا منهای این وسائط امکان نداره. نه اینکه میشه، منتها بهتر این است که از راه اینها انسان حرکت نه، امکان نداره. ما خدا رو اصلا نمیتونیم منهای اینا بشناسیم. اول اینا رو میشناسیم، بعد میبینیم که خب اینا چقدر خوبن، بعد میگیم خب حالا خدا منشأ و سرچشمه همه این خوبی هاست، بعد خدا رو میشناسیم. به طور کلی انسان اصلا اینجوریه که از پایین بالا میاد، با چشمش کم کم به ایمان میرسه، اول نگاه میکنه، اول گوش میکنه، اول لمس میکنه، بعد کم کم میاد بالاتر. انسان حرکت تکاملیش اینجوریه. اگر که اینها نبودن ما اصلا نمیتونستیم خدا رو بفهمیم. خدا موجودی که نمیشود دید، نمیشود شنید، نمیشود بویید، نمیشود چشید، نمیشود لمس کرد، هیچی. لیسه که مثل ایشو بگیم آقا خب نمونهشو بگو، خدایی که تو میگی خب نمونهشو معرف، نمونه هم نداره. لم یکن کفن احد، مثل نداره، مانند نداره، هیچ، نمیزاید، نزاییده شده. خب اینو شما اگر به هر بچهی بگی میگه خب بگو نیست دیگه، خب بگو نیست، خیالمون راحت کن. انسان در بدو کار بچه است. اگر اولیاء خدا نبودن ما هیچ وقت نمیتونستیم با خدا آشنا بشیم. چرا؟ چون ما راه برقراری ارتباط و تماسمون با خدا به واسطه همین حواس پنجگانه مونه، یعنی عقلمون تو چشممونه هنوز. از اینجا میایم بالا و کم کم با خدا آشنا میشیم. بر محمد و آل او صلوات.